ازدواج او با پاریس و درگیری و کشته شدن تیبالت به دست رومئو، تبعید رومئو از شهر ورونا و همچنین نوشیدن شربت مرگاور که جولیت به راهنمای لارنس کشیش سر می‌کشد و به هم خوردن ازدواجش با کنت پاریس و سرانجام مرگ رومئو، همه حوادثی هستند که شکسپیر با درایت و آگاهی در خلق این اثر از آنها برای هنری کردن اثرش به کار برده است. موضوع دیگر در دو داستان مخالفت پدر لیلی و جولیت با ازدواج آنهاست. در داستان لیلی و مجنون، بعد از اینکه مجنون و لیلی عاشق همدیگر می شوند و آوازه عشق آنها بر سر زبانها می افتد، پدر مجنون به اتفاق جمعی از بزرگان به خواستگاری لیلی می رود. اما پدر لیلی با این درخواست مخالفت می کند و میگوید تا فرزند تو عاقل نشود این کار غیر ممکن است. تا او نشود درست گوهر، این قصه نگفتنی است دیگر. با من بکنین سخن فراموش، ختم است برین و گشت خاموش. در داستان رومئو و جولیت، رومئو در جشن مهمانی جولیت را میبیند و عاشق او میشود. متقابلن جولیت هم عاشق می شود و آن دو با هم قرار ازدواج در کلیسا را می گذارند. این ازدواج صورت می گیرد. در همین مجلس رومئو با تیبالت درگیر می شود و او را می کشد. چه اشتراک دیگری که در دو داستان رومئو و جولیت و لیلی و مجنون دیده می شود، کمک نوفل و لارنس و دیگران به دو عاشق است. نوفل وقتی مجنون را در بیابان می بیند و از ماجرای او با خبر می شود، با او وعده می دهد که این دو عاشق را به هم برساند. او برای این کار به جنگ روی می آورد. بعد از غلبه نوفل بر قبیله لیلی، پدر لیلی تسلیم خواسته او در ازدواج مجنون با دخترش نمی شود. در داستان رومئو و جولیت، لارنس راهب کلیسا به جولیت قول می دهد که به آنها کمک کند. اما کمک لارنس با چارگری خاصی همراه است. او به جولیت توصیه می کند که شربتی را که شبیه به شربت مرگاور است بنوشد. ولی چاره او هم بی نتیجه می ماند. جولیت بعد از آن که از خواب مرگ بیدار می شود، جنازه رومئو را در کنار خود می بیند. نکته دیگر در دو داستان ازدواج ناخواسته و اجباری لیلی و جولیت است. در داستان لیلی و مجنون، شخص بلند پایه‌ای به نام ابن سلام خواستگار لیلی است و بالاخره هم با او ازدواج می کند و او را به خانهش می برد. ولی لیلی در خانه او پاک زندگی می کند. در داستان رومئو و جولیت، وقتی کنت پاریس به خواستگاری جولیت می آید، خانواده او قول ازدواج دخترشان را می دهند. اما می گویند چون سن جولیت کم است مدتی صبر کن. سرانجام او را به عقد کنت پاریس در می آورند. اما در روز عروسی مراسم به عزاداری و تدفین جولیت تبدیل می شود. سرانجام مرگ قهرمانان بیشتر به هم شبیه است. در داستان لیلی و مجنون، نظامی با توصیف زیبا از آمدن پاییز آن را با مرگ لیلی قرین می کند. لیلی در بستر بیماری می افتد و راز دل خود را به مادر می گوید و همه سفارش ها را با او می کند. و سپس
این گفت و به گریه دیده تر کرد و آهنگ ولایت دگر کرد. چون راز نهفته بر زبان داد، جانان طلبید و زود جان داد. مادر که عروس را چنان دید، آیا که قیامت آن زمان دید؟ معجر ز سر سپید بگشاد، موی چو سمن به باد برداد. در حسرت روی و موی فرزند، بر می زد و موی و روی می کند. هر مویه که بود خاندش از بر، هر موی که داشت کندش از سر. پیرانه گریست بر جوانیش، خون ریخت بر آب زندگانیش. گه ریخت سرشک بر سرینش، گه روی نهاد بر جبینش. چندان ز سرشکهاش خون رست، کان چشمه آب را به خون شست. چندان ز غمش به مهر نالید، که از ناله او سپهر نالید. آن نوحه که خون شود به دو سنگ، می کرد بران عقیق گل رنگ. مهراز ستاره توق بربست، صندوق جگر هم از جگر بست. آراستشان چنان که فرمود، گل را به گلاب و انبر آلود. بسپرد به خاک و نامدش باک، کاسایش خاک هست در خاک. خاتون حصار شد حصاری، آسود غم از خزینه داری.
مجنون وقتی خبر مرگ لیلی را می شنود، بر سر قبر او می آید و آنقدر ناله و زاری می کند تا می میرد و او را کنار لیلی به خاک می سپارند. در داستان رومئو و جولیت، وقتی رومئو در تبعید خبر مرگ جولیت را می شنود، زهری قوی به چنگ می آورد و به ورونا می رود تا خود را کنار جسد جولیت مسموم کند. او به آرامگاه می رود و در آنجا با کنت پاریس مواجه می شود. کنت پس از منازعه کشته می شود و رومئو زهر را می نوشد و می میرد. راهب جولیت را بیدار می کند. وقتی جولیت نعش رومئو را در کنار خود می بیند، با خنجر خودکشی می کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته روایتگر گنج ها رسیدیم. در برنامه آینده همراه شما عزیزان به بررسی سایر آثاری که از لیلی و مجنون نظامی تأثیر پذیرفتند میپردازیم. تا آن زمان همه شما را به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت
2 با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایی. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را. وزیر ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در دیدار با سفیر و نماینده ویژه ایران برای افغانستان راهکارهای توسعه صادرات و استفاده از بندر چابهار ایران را بررسی کردند. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
ایران و افغانستان در خصوص گسترش ترانسپورت هوایی و زمینی گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید ملا حمیدالله اخوندزاده سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی در دیدار با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و سفیر آن کشور در کابل درباره گسترش ارتباطات ترانسپورت زمینی و هوایی میان دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار در مورد همکاری‌های دوامدار ترانسپورت، ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه ترانسپورت زمینی و هوایی، افزایش صادرات افغانستان به ایران از طریق ترانسپورت جاده‌ای و ریلی، استفاده از بندر چابهار برای صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان به صورت گرفت. پس از سختگیری‌های پاکستان، تاجران افغان مایل هستند تا از طریق چابهار با کشورهای بیرونی داد و ستد داشته باشند و همچنان اتصال خط آهن از ایران به افغانستان و کشورهای آسیای میانه می تواند زمینه کار و اشتغال را برای شمار زیادی از جوانان در این کشور فراهم کند و صادرات کالا به ایران می تواند باعث رشد اقتصاد و زراعت در افغانستان گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت تحصیلات عالی و اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان تا یک نشست مشترک اعلام کردند که هفته آینده کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی در دانشگاه ننگرهار برگزار خواهد شد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
شماری از مقامات حکومت طالبان در اداره محیط زیست و وزارت تحصیلات عالی در نشستی در مرکز رسانه‌های حکومت می‌گویند دانشگاه ننگرهار در هفته آینده میزبان یک نشست سه روزه بین‌المللی در مورد تغییرات اقلیمی است. نشستی که با حضور اساتید و کارشناسان داخلی و خارجی در بخش محیط زیست برگزار خواهد شد. لطف‌الله خیرخواه، معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، می‌گوید که هدف این نشست شناسایی خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و ارائه راه حل و راهکار برای مقابله با این بحران جهانی است.
دغه مهم کانفرنس پر روانه افته کی دایری یو پر لوړه کچ کانفرنس ته د ډېر مهم او استادانو په ګډون باندې اسلامي امارت دی مشرانو په شمول د منګو تاسو د پوانتونو قدرمن استادان.
آقای خیرخواه می‌افزاید جامعه جهانی با تغییرات اقلیمی برخورد سیاسی می‌کند و برنمایندگان حکومت طالبان اجازه نداده تا در نشست تغییرات اقلیمی که در امارات متحده عربی برگزار شده بود شرکت کنند.
کسان کینی چی دیر ربطی دی سیاست سروی خدا موضوع تر سیاست دیر بشری ده، انسانی موضوع ده، انسانی طولون تا پده که دیر سخت زیان رسیگی و رسیدله ده. اولامده عمل چی نړی دی قضیه سره یو ډول ته سیاسي تعامل کوي او دی ودایي په توګه د دین استفاده کوي، ډیرغه بشری اړخونو ته په دې کې رسیدګی نکي.
روح الله امین رئیس تغییر اقلیم در اداره حفاظت از محیط زیست هم میگوید از نتایج تحقیقات نشست تغییر اقلیم در ننگرهار در تهیه برنامه‌ها و پروژه‌ها برای مقابله با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی استفاده می کنند.
نتایج تحقیقات علمی
که ریکامندیشن ها و رای حل از طریق کنفرانس بعدن راه خواهد شد، اداره ملی حفاظت محیط زیست و سایر پالیسی سازان ادارات سکتوری میتونن نتایج تحقیقات علمی را در انکشاف پالیسی ها استراتژی های مرتبط با تغییر اقلیم اینا بگنجانند.
در همین حال عبدالسلام حقانی معین اداره حفاظت از محیط زیست میگوید با آنکه افغانستان در انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییر اقلیم کمترین نقش را دارد، اما در مقابل از جمله 6 کشور آسیب پذیر در جهان است و به گفته وی در حال حاضر ده ها پروژه با ارزش بیش از 800 میلیون دلار به دلیل مشکلات سیاسی به حالت تعلیق قرار دارد. آقای حقانی از جامعه جهانی و ویژه کشورهای صنعتی میخواهد برای جبران خسارات به افغانستان در پروژه های مقابله با تغییرات اقلیم سهم بگیرند.
مو تاسی هیوات پتیرو که اتنیم سو میلیون دلار تخصیص ورکول سو و پروژی ورکول سو خوصی اغا اوس اکثر پا تعلیق کدی لجیب لجی سی ایپ لعیب چه لدگو صندوقو شه سدره جهانی صندوقو ندی لدیش بودیجا ورکول سو یا تخصیص ورکول سو.
در نشست تغییرات اقلیمی در دانشگاه ننگرهار قرار است 140 مقاله علمی ارائه شود که 20 مقاله آن از متخصصان خارجی از کشورهای چین، انگلیس، پاکستان، هند، ترکیه، مالزی، نایجیریا و تایلند خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید کننده دستگاه همودیالیز ایران از صادرات به افغانستان، سوریه، عراق و اندونزیا خبر داد. دستگاه همودیالیز عمل سمزدایی و آبگیری از خون بیمارانی که کلیه آنها دچار نارسایی شده را انجام می‌دهد. بهروز سبکدست مدیرعامل این شرکت دانش بنیان و نخستین تولید کننده دستگاه همودیالیز در ایران و غرب آسیا گفت در حال حاضر 1000 دستگاه همودیالیز تولیدی این شرکت در 260 مرکز دولتی و خصوصی در حال ارائه خدمت به بیماران است. وی گفت با ارسال نخستین محموله صادراتی دستگاه همودیالیز به کشور افغانستان، شرکت آنان به جمع صادرکنندگان تجهیزات پزشکی پیشرفته پیوست. سبکدست افزود دستگاه‌های همودیالیز ساخت ایران با کشورهای سوریه، عراق و اندونزیا نیز صادر شده است. صهیونیست‌ها اذعان می‌کنند سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان با شهامت و قدرتمندترین رهبر در جهان عرب و غرب آسیا است. به نوشته روزنامه فرامنطقوی رأی الیوم، یهودا گلکمان تحلیلگر صهیونیست از سید مقاومت به عنوان با جرأت‌ترین رهبر جهان عرب نام برده که از بچالش کشیدن رژیم صهیونیستی چه از نظر رسانه‌ای و چه نظامی ابایی ندارد. گلکمان گفت نصرالله فردی کارآزموده است که بیش از هر دشمن دیگری اسرائیل را می شناسد. این تحلیلگر به نقل از محافل امنیتی افزود حزب الله 5% از توان خود را به کار نبسته و هنوز برگه‌هایی در اختیار دارد که با آن روی آورد. گلکمان افزود سید حسن نصرالله به خوبی تحولات سیاسی جاری در اسرائیل حتی زندگی نامه رهبران گذشته و کنونی صهیونیست‌ها را می‌داند و برخلاف دیگر رهبران جهان عرب معروف به جرأت و جسارت است و از رویارویی ترسی ندارد. این تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفت نصرالله بلاغت قوی دارد و شهرت او به سبب سخنرانی‌هایش است. او کاریزمای بالایی دارد و افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. دنی روینشتاین دیگر تحلیلگر اسرائیلی نیز گفت سید حسن نصرالله شخصیت بزرگی است و در دیدگاه فلسطینیان و جهان عرب از جمال عبدالناصر در زمان خودش بالاتر است. این تحلیلگر اسرائیلی افزود عبدالناصر در جنگ جون 6 روز دوام آورد، اما سید حسن نصرالله اسرائیلی ها را در جنگ سال 2006 بیش از 4 هفته در پناهگاه نگه داشت. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
Thank you.
تشکر میکنم از همکارانم در واحد خبر که تازه ترین اخبار را تقدیم حضور شما کردن. از پخش نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انقلاب اسلامی ایران به عنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اسلامی در نیمه دوم قرن بیستم شروع دوره جدید برای نظام بین الملل و جهان اسلام را نوید داد و به عنوان برجسته ترین حرکت اسلامی در دوره جدید سایر حرکت های اسلامی در جهان اسلام را به تکاپو واداشت. به همین دلیل امروزه نه تنها علاقمندان بلکه حتی دشمنان و مخالفان انقلاب معترفند که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط رژیم شاهنشاهی در سال 1357 نقطه عطف مهمی در تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی در جهان بوده است. امروز به مناسبت ایام الله دهه فجر و در ادامه برنامه‌های گذشته و تأثیرات انقلاب اسلامی از جمله تأثیر آن بر جهان اسلام و نظام بین الملل می‌پردازیم. همراه ما باشید. واضح است که انقلاب اسلامی ایران به دلیل جذابیت در شعارها، اهداف، روشها، محتوا و نتایج حرکتها و سابقه مشترک دینی تاریخی و شرایط منطقه‌ای و بین المللی پدیده اثرگذار در جهان اسلام بوده است. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ریشه های دینی و تاریخی مشترک با جهان اسلام و کشورهای اسلامی، توفیق در براندازی نظام شاهنشاهی، استقرار حکومت دینی، طرح اندیشه وحدت جهان اسلام، تأکید بر محوریت امت اسلام و ارائه چهره ظلم ستیز و طرق مختلف و روش های گوناگون بر جنبش های اسلامی اجتماعی در کشورهای مختلف تأثیر داشته است. در دهه های اخیر موج بیداری اسلامی در کشورهای نظیر مصر، یمن، بحرین، لیبیا، افغانستان، فلسطین و برخی کشورهای دیگر تشدید شده و ملت های انقلابی منطقه با شکستن حصارهای استبداد و استکبار خواهان بازگشت جدی به اسلام و حاکمیت ارزش های دینی در کشورهایشان شده اند. بی تردید انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیت‌های مؤثر اسلامی در جوامع مسلمانان محسوب می‌شود. در سطح منطقه‌ای انقلاب اسلامی ایران شرایط ژئوپلیتیک غرب آسیا را تغییر داد و نظام لیبرال دموکراسی را با چالش مواجه کرد. در واقع این انقلاب با شعار بازگشت به اسلام موجب امید و پویایی حرکت‌های اسلام خواهانه در منطقه غرب آسیا شد. نقطه عطف بیداری اسلامی را در فرمایشات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می تواندید. ایشان می فرمایند اکنون ملت‌های محروم جهان بیدار شده اند و طول نخواهد کشید که این بیداری ها به قیام و نهضت و انقلاب انجامیده و خود را از تحت سلطه ستمگران مستکبر نجات خواهند داد. و شما مسلمانان پایبند به ارزش‌های اسلامی می بینید که جدایی و انقطاع از شرق و غرب برکات خود را نشان می دهد. از دیگر پیامدهای انقلاب اسلامی میتوان به تغییر در معیارهای قدرت در نظام بین الملل اشاره کرد. چگونگی توزیع قدرت بعد از جنگ جهانی دوم سبب شکلگیری ساختار نظام بین الملل دو قطبی و باعث تشدید وابستگی ساختاری کشورهای ضعیف به کشورهای قوی شده بود. این ساختار پس از جنگ جهانی دوم و در چارچوب جنگ سرد میان دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بر نظام بین الملل سایه افکند. بر این اساس هر یک از کشورها با توجه به عضویتشان در یکی از بلوک بندی های قدرت در نظام بین الملل و ایجاد پیمان ها و ائتلاف های منطقه‌ای مواضع منسجم و همگونی را در برخورد با قطب دیگر اتخاذ می کردن. در چنین ساختاری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و نحوه توزیع قدرت را به چالش کشید و آن را با شعار و سیاست نشرقی و نغربی زیر سوال برد. زیرا آنچه در ساختار سیاسی عینی نظام بین الملل رخ می داد ناشی از روابط سیاسی نابرابر، اعمال سلطه، نفوذ قدرت‌های بزرگ و وابستگی سیاسی کشورهای تحت سلطه بود. لذا نحوه توزیع قدرت در ساختار سیاسی روابط بین الملل نابرابر و ناقض حقوق ملت‌ها و کشورهای ضعیف و توزیع منابع مادی و طبیعی قدرت در سطح جهان یکسان نبود. انقلاب اسلامی ایران همچنین باعث تقویت و ظهور بازیگران جدید دولتی و غیر دولتی همانند جنبش ها در ساختار بین المللی شد و مباحث اصلی عدالت، صلح و امنیت را تحت تأثیر قرار داد. به عنوان مثال انقلاب اسلامی با تأثیر بر مجاهدین افغانستان در مقابله با شوروی و همچنین با تأثیر بر مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز یکی از عوامل مؤثر در فروپاشی شوروی سابق محسوب می شود. غرب نیز پس از انقلاب اسلامی با از دست دادن سلطه خود بر ایران، فروپاشی پیمانهای منطقه‌ای سنتو و سیتو و در نتیجه فراهم شدن زمینه‌های رشد حرکت‌های استقلال‌خواهی، اسلام‌گرا و ضد غرب، قدرتش در منطقه با چالش جدی مواجه شد. در نتیجه قدرت سومی بر رهبری انقلاب اسلامی در جهان شکل گرفت، به گونه‌ای که منطقه گرایی و افول سکولاریسم در جهان و منطقه گسترش پیدا کرد. به عبارت دیگر، مهمترین نوآوری انقلاب اسلامی این بود که ساختار نظام بین الملل را که عمدتاً بر اساس ابزار قدرت مادی شکل گرفته بود، با تکیه بر ابزار معنوی قدرت برهم زد و نشان داد که میتوان با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و حرکت توده مردم به قدرت رسید و جامعه را اداره کرد. انقلاب اسلامی ایران همچنین با ارائه الگوی رفتاری جدید برای ملل تحت ستم در ایجاد اعتماد و بیدارسازی آنها نقش مؤثری را ایفا کرد و تلاش نمود تا افکار عمومی آنها را برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار بین الملل تحت تأثیر قرار دهد. علاوه حمایت ایران از ملت‌های محروم و تحت ستم باعث فعال شدن و تقویت حرکت‌ها و جنبش‌های اسلامی و آزادی بخش در جهان و منطقه شد. شواهد نشان می‌دهد که تأثیر انقلاب اسلامی بر مردم فلسطین و لبنان بیش از همه چشمگیر بوده است. در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، نظام سلطه امیدواری زیادی داشت که با شکست و نابودی حزب الله در حقیقت ضربه جدی به حرکت و جنبش در حال رشد سلطه ستیزان به رهبری ایران اسلامی وارد کند، اما با ناکامی جدی مواجه شد و بنیادهای اقتدار رژیم صهیونیستی به لرزه درآمد و افسانه شکست ناپذیری آن از بین رفت. پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن پیروزی نیروهای مقاومت لبنان در سال 1972 روحیه تازه‌ای به مردم فلسطین داد. جنبش‌های نظیر حماس و جهاد اسلامی تشکیل شدند و انتفاضه اول و دوم مردم فلسطین با تکیه بر عملیات جهادی و مقاومت آنچنان صهیونیست‌ها را مستأصل کرد که مجبور به تخلیه نوار غزه و تخریب شهرک‌های صهیونیست نشین در آن منطقه شدند و برای اولین بار ملت فلسطین نه در پای میز مصالحه و سازش بلکه در سایه مقاومت، جهاد و شهادت این رژیم را وادار به عقب نشینی کرد. بحران‌های شاخ افریقا نیز یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر در رسانه‌های گروهی بین‌الملل مطرح بوده است. در سال 1992 آمریکا برای دسترسی به این منطقه استراتژیک به بهانه حفظ نظم و حقوق بشر به کشور سومالی حمله کرد. اما مقاومت شدید مردمی طوری عرصه را بر سلطه‌گران سخت کرد که باعث شد با دادن تعدادی کشته و زخمی از این کشور خارج شوند. در الجزایر و ترکیه نیز نیروهای اسلامگرا با استفاده از سازوکارهای انتخاباتی تلاش کردند که مرحله به مرحله قدرت را از دولت‌های لائیک تحت نفوذ غرب بیرون آورند. ابتدا در انتخابات شهرداری‌ها و سپس در انتخابات پارلمانی پیروزی‌های شگفت‌انگیزی به دست آوردند. در آمریکای لاتین هم که به مدت یک قرن و نیم حیات خلوت آمریکا شمرده می شد، در سال 1979 همزمان با انقلاب اسلامی ایران، انقلاب نیکاراگوآ بدون حمایت شوروی شکل گرفت که پس از انقلاب کوبا دومین ضربه‌ای بود که بر پیکر نظام سلطه در آن منطقه وارد کرد و دیری نپایید که موجب بیداری و قیام عمومی مردم محروم و استثمار شده این قاره علیه سلطه‌گران آمریکایی گردید و آثار آن در ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، شیلی و برزیل موجب به قدرت رسیدن نیروهای مردمی ضد سلطه گردید. اکنون حتی در این کشورها ملی‌گرایی مترادف با ضدیت با آمریکا شده، به طوری که همراهی و نزدیکی این کشور با ایران اسلامی در دهه گذشته در سطح بین الملل بسیار گسترده‌تر شده است. تأثیرات انقلاب اسلامی ایران حتی در جنوب شرق آسیا نیز قابل مشاهده است. اکنون احیای اسلام و تأثیر انقلاب در بیداری اسلامی مردم جنوب شرق آسیا به شیوه های گوناگون و ویژه در مالزی و اندونزی متجلی شده است. از نشانه های آشکار این امر حجاب بسیاری از زنان، توجه هرچه بیشتر مردم و نخبگان سیاسی به نماز، روزه و سایر عبادات اسلامی، برنامه های مذهبی بیشتر در تلویزیون و ویژه در مالزی، استناد به اسلام در سخنرانی های سیاستمداران و مشارکت بیشتر در سازمان های اسلامی بین الملل است. بنابراین انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ مقاومت در تقابل با استکبار روز بر روز بر امید و اعتماد مسلمانان و آزادگان جهان افسوده و آنها را نسبت به برقراری عدالت، برابری و همچنین تمدن نوین اسلامی امیدوارتر کرده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با نگاه روزی برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، نشرات نیمروزی رادیو دری، و بسیار خوشحالیم که شما عزیزان همچنان همراه ما هستید. در این لحظه آهنگ زیبا با صدای محمد اصفهانی تقدیم میشه به شما عزیزان.
یاد تو بر شیشه دل یک سر سنگ میزند، بر تن تار و پود من عشق تو چنگ میزند، بر لب این پنجره خو به آرزو گذشت. کجای کار من پیش تو لنگ میزند. تو بهانه تو زیبا ترین گل گریه نشانه تو، چشم من خانه تو، قومی مسافر این شب بی سمرم، از کوچه های خیال تو می گذرم.
دوباره چتر بارون رو گرفتم بر سر گریه، میخواهم کسی بینم عروس عشقاهم را، کسی دیگر نمیپرسد در این جاده چه میخواهی که من حل کردم در معمای نگاهم را. تنها نشان من از تو بهانه تو، زیبا ترین گل گریه نشانه تو، چشم من خانه تو، قمی مسافر این شب بی سهرم، از کوچه های خیال تو می گذرم، من آه بی اثرم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور در این لحظه تقدیم حضور شما خواهد شد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که نور قرآن را به دلهای من تاباند.
بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، یاران همدل، روزتان بخیر. سال روز شهادت امام زندگی، مظهر بندگی، باب الحوائج، امام موسی کاظم علیه السلام را با شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند: هر که امر ما را از قرآن نشناسد، از فتنه ها دور نباشد و ایمن نگردد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمون خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 122 و 123 سوره انعام آشنا شویم.
داستان آیات.
Thank you. ابو جهل همیشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آزار می‌داد تا اینکه روز حادثه‌ای رخ داد. در آن روز پیامبر خدا در کنار کعبه مشغول نماز بود. گروهی از قریش کمی آن طرفتر دور هم جمع شده بودند. ناگهان یکی از آنها گفت: و این مرد بنگرید که چگونه با اله خود راز و نیاز می کند. کدام یک از شما حاضرید شکمبه شطور بیاورید و وقت او به سجده می رود آن را ما بین شانه هایش بگذارید. ابو جهل با شنیدن این سخن نیشخند زد و انجام این عمل زشت را به عهده گرفت. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سجده رفت، آن را میان شانه های ایشان گذاشت و رسول خدا به همان حالت سجده باقی ماند. کفار قریش چنان خندیدند که از فرط خنده روی یکدیگر می افتادند. حضرت فاطمه سلام الله علیها که دختر کم سن و سال بود، با دیدن این منظره دوان دوان آمد و شکمبه شتر را از میان شانه های پدر بزرگوارش برداشت و آن را به کناری انداخت. پیامبر نماز خود را به پایان رساند. همه منتظر بودند تا ببینند رسول خدا چگونه تلافی می کند. اما سکوت پیامبر همه را به شگفتی انداخت. ساعت نگذشته بود که حمزه عموی پیامبر در حالی که کمان خود را به دوش آویخته بود از شکار برگشت. عادت حمزه چنان بود که چون از شکار برمیگشت کعبه را طواف میکرد، سپس به انجمنهای قریش میرفت و با آنان سخن میگفت. کنیز عبدالله ابن جزآن که شاهد جسارت ابو جهل نسبت به رسول خدا بود، آن ماجرا را با حمزه در میان گذاشت و چنین گفت: نمیدانی برادرزادت محمد چه اهانت‌هایی را از سوی ابو جهل تحمل کرد. حمزه که تا آن روز اسلام خود را رسما نمایان نکرده بود، با شنیدن این رخداد به سرعت به سوی ابو جهل که هنوز در کنار کعبه با گروهی از سران قریش نشسته بود رفت. او در مقابل دیدگان همه به ابو جهل حمله کرد و با کمانی که به همراه داشت سر وی را شکافت و چنین گفت: آیا به محمد ناسزا میگویی در حالی که من نیز در آیین او هستم و به آنچه او اعتقاد دارد من هم معتقدم؟ اگر جرأت داری بر من اعتراض کن. ابو جهل با صورتی که از آن خون میچکید با حالت اندوهگین و مغموم گفت: آیا نمیبینی که محمد بتان ما را دشنام میدهد و با دین نیاکان خود مخالفت میورزد؟ حمزه گفت: دیوانه تر از شما کیست؟ شمایی که به جای الله سنگ را می پرستید. آنگاه حمزه نزد پیامبر آمد و در مقابل چشم همگان شهادتین را بر زبان آورد و گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. در اینجا آیات 122 و 123 سوره مبارکه انعام نازل شد و وضع ایمان آوردن حمزه و پافشاری ابو جهل را در کفر و فساد مشخص ساخت. در این آیات آمده است:
او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج نگردد؟ این گونه برای کافران اعمال زشتی که انجام می‌دادند تزیین شده و زیبا جلوه کرده است و نیز این گونه در هر شهر و آبادی بزرگان گناهکاری قرار دادیم، افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها سوء استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که به مکر و فریب مردم پرداختند، ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی فهمند.
دوستان عزیز، همچنان از رادیو دری با شما هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور ما را همراهی کنید.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، عصر شما بخیر. دوستان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با داستان مسلمان شدن پروفسور کیت مور که یکی از بزرگترین جنین شناسان دنیاست آشنا شدیم، و اما بشنوید ادامه ماجرای مسلمان شدن ایشان را. دکتر کیت مور پس از آگاهی از اطلاعات اعجاز آمیز قرآن در مورد علم جنین شناسی می گوید: هنگامی که به صحت اظهارات پزشکی قرآن پی بردم که در قرن هفتم میلادی مطرح کرده، یعنی زمانی که هنوز علم جنین شناسی به وجود نیامده بود، بسیار شگفت زده شدم. البته عزیزان، پروفسور مور به تایید این آیات قرآن اکتفا نکرد و آنها را در کتاب‌های خود نیز مطرح کرد. در سال 1982 کتاب انسان در حال رشد نوشته دکتر مور که با معارف جدید از قرآن تجدید چاپ شده بود، جایزه بهترین کتاب پزشکی را دریافت کرد. این کتاب به چندین زبان ترجمه شد و به عنوان کتاب درسی جنین شناسی مورد استفاده قرار گرفت. البته تحقیقات وی در مورد علم جنین شناسی در قرآن ادامه یافت و به نتایج مهم دیگری منجر شد. این جنین شناس کانادایی می گوید: بررسی‌ها و مطالعات متراکم من در مورد قرآن و احادیث اسلامی یک سیستم طبقه بندی شده منظمی را نشان داد که نمی تواند برگرفته از علم و دانش تجربی باشد. و این ترتیب وی اذعان می کند که ارائه این اطلاعات دقیق از پیدایش و روند تکامل جنین، آن هم در 14 قرن قبل، کار بشر نبوده و مخلوق قدرتی فوق بشری است. پروفسور مور در کنفرانسی در قاهره در این زمینه تصریح کرد: مشخص شدن صحت آیات قرآن کریم در ارتباط با رشد انسان برای من بسیار مسرت بخش بود. به وضوح برای من مشخص شد که چنین اظهار نظرهایی باید از طرف خدای متعال باشد، زیرا قسمت اعظم این سخنان تا قرنها بعد مکشوف نشده باقی ماند و این نظر ثابت می کند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداوند است. دکتر مور با این اظهارات در واقع اسلام را تایید کرده بود. وی در کنفرانسی در مسکو که در مورد اعجاز علمی قرآن برگزار شده بود، در پاسخ به یک خبرنگار که از او پرسید آیا مسلمان شده است، پاسخ داد: نه، ولی گواهی می دهم که قرآن کتاب خداوند و محمد پیامبر خداست. با او گفته شد با این اعتقاد شما مسلمان هستید. دکتر گفت من اکنون نیست که مسلمان شدن خود را اعلان نکرده ام زیر فشارهای شدید اجتماعی قرار دارم، اما تعجب نکنید اگر روزی شنیدید کیتمور مسلمان شده است. با عبارت دیگر اسلام آوردن یک پروفسور مشهور جنین شناسی برای مخالفان اسلام ناگوار و یأس‌آور بود و آنها او را برای علنی نکردن اعتقادش به این دین آگاهی بخش تحت فشار گذاشته بودند. اما یک سال بعد از آن کنفرانس کیتمور اعلام کرد که مسلمان شده است و این کار او باعث شد تا چند تن دیگر از دانشمندان جنین شناس از جمله همکارش دکتر تی وی ان پرساود و اسلام روی آورند. الحمدلله الله لوز می الله لوز یو الله لوز رایچس دیدز لفت رایت اور رونگ I've made my choice صراطاً مستقيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim. تشکر از همراهی شما دوستان. در این لحظه دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیه 35 سوره نور با صدای استاد انور شهاد. الذین آتینا غمر کتاب یسلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا رحمن يا رحيم.
الله نور السماء. مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم
نور على نور
يا رب النور
نور على نور
الله الله الله
الزجاجة كأن انها كوكب زري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء
صدق الله العلي العظيم.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات پنجم و ششم سوره صف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و اذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
به یاد آورید هنگامی را که موسی به قومش گفت ای قوم من، چرا مرا آزار می دهید با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟ هنگامی که آنها از حق منحرف شدند، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا فاسقان را هدایت نمی کند.